شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای برزو، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما یوسف زنده، آقای عبداللهی و سایر دوستان دستاندرکار رادیو صدای آزادگان، و تشکر می‌کنم که این وقت رو در اختیار من می‌ذارین تا گزارشات ماهانه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی را از این طریق به اطلاع هموطنانمون برسونم.
ما هم سپاسگزاریم از شما و دیگر دوستانتون که در این کار بزرگ تلاش میکنید تا اطلاعاتی حقیقی و واقعی رو به اطلاع مردم ایران برسونید. جناب برزو، اگر مایل باشید، چون هفته های پیشین بپردازیم به در ابتدا به اخبار روز و بعد گزارش ماهانه فروردین ماه.
اخبار روز یکی از مهمترین اخبار این بود که در واقع 10 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند.
بله.
انعکاس زیادی داشت این خبر هم در بین خود ایرانی ها و هم در رسانه های خارج از کشور بنسته که و جالب بود که اعدام اینا همزمان بود با گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در رابطه با اعدام در سطح جهانی، که پس از کشور چین با توجه به جمعیتش که بذاریم کنار، ایران رده دوم داشت. اگر میانگین جمعیت بگیریم ایران اول میشه.
بله. پس جمهوری اسلامی مهرورزان مثل تمام اکتشافات علمی و تاریخی که هر روز میکنه، باز هم در خشونت رتبه اول رو حائز شد.
خبر دیگه ای که بود مسئله تهدید اعدام ولی الله فیض مهتوی، زندانی سیاسی که در زندان اوین به سر می بود و با قول بازجویی ها و حکم اعدامش هر یک هفته یک بار تمدید میشه و با قولی تکرار میشه و یادآوری میشه.
بله.
خبر دیگر این بود که آقای جمال کریمی رب، سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری، اعلام کرده بود که بدحجابی احتیاج به برخورد کردن احتیاج به حکم قضایی نداره. هر کس رو شما تشخیص دادیم دیدین بدحجابی، میتونین باش برخورد کنیم.
بله.
یعنی حکم عام دست نیروهای بسیج و عزبالله که هر کس رو خواستن میتونن به بهانه بدحجابی برخورد
بکنم. شاید به همین دلیل هم هست که قتل های که خودشون هم میگن سلسله‌ای در جنوب شهر تهران از یه خانومایی که تا به حال اجسادشون پیدا شده و هیچ گونه مدارک و اسنادی هم برای شناساییشون نیست، شاید در همین رابطه باشه.
هر چیز ممکنه، منتها در رابطه با قتل سلسله وار خانم ها متاسفانه از بد و پیدایش این حکومت ما این مشکل در رابطه با زنان داشتیم. از سال 63 هر از چندگاهی یک نفر پیدا شده بر اساس تبلیغات اینها، فتفه هایی که بخشی از اینها دادن، ایدئولوژی که نتبلیغ کردن، شروع کرده به کشتار زنان. از مشهد نمونه داشتیم، تهران 2 نمونه داشتیم که هر کدوم تا 24 25 مورد منو کشتن و بعد گرفتن و بدون اینه که واقعا یک محاکمه علنی صورت بگیره، یک وکلا برن نمیدونم جامعه شناسا نویسندن برن ببینن تفریق قضیه رو در بیارن، زود سرتای قضیه رو هم آوردن و اعدام کردن. و الان هم که خب این مشکلیه که هر سر از چندگاهی بروز میکنه و هیچ کدوم هم نتایج معینی نمیرسه تو محاکمات و تحقیقات.
بله، و آقای ولی الله فیض مهدوی اشاره فرمودید که از ما گزارشی داشتیم از فعالان حقوق بشر در ایران که رئیس زندان ایشون رو احضار کرده و گفته که حکم اعدام شما رو رد بشه من خودم اینجا به دارت میزنم.
بعد یه خبری دیگه بود که جای تأسف داره به یه نوعی در اطلاع مسئله حقوق شهروندی که این حکومت این روزه زیاد میگه حقوق شهروندی و روش تاکید میکنه در همه مقاماتشون. دیروز در تهران یک دستفروش جوانی به نام عباس که در ترمینال جنوب مشغول فروش وسایلش بوده توسط ماموران ثبت معبر شهرداری مورد ضرب و شتم قرار میگیره و کشته میشه. یکی از فجایعیه که در واقع هر چندگاهی اتفاق میفته میزنن و میکشن.
جالب هم اینه که تو سریالایی که درست میکنن بیشتر پلیسی شده و نقش پلیس رو یا مأمورین انتظامی رو چقدر فرشتوار ترسیم میکنن.
بله، چون الان پلیس تقسیم کردن دو قسمت، یک قسمت تحت عنوان لباس شخصی نقش پلیس بدن به عهده داره، یک قسمت هم به قول پلیس هم با لباس رسمی که نقش آدمای مهربون و کمک به حال به عهده میگیرن.
بله،
تقسیم کاریه که شده. یکی دیگه از موارد صدور احکام زندان برای فعالین سیاسی کرد بوده، ضمن اینکه حکم زندان در برایشون نوشتن، ولی تقریبا اکثر کسانی که توی این چند وقت اخیر محکوم شدن تبدیل به یک شهرستان دیگه بوده، یعنی ضمن محکومیت زندان تبدیل به اردبیل، تبدیل به مراغه، تبدیل به نقده، شهرهای مختلف.
بله،
این هم یکی از به قولی طرحهای جدیدیشونه که کل خانواده زندانی رو در واقع زیر فشار قرار میدن با اینجور احکام. ملاقات مشکل میشه، رفت آمد مشکل میشه. این هم یک خبر دیگه بود.
تبعید میکنن.
بله، و ضمن این فشار شدیدی هست غیر مستقیم از طریق وزارت اطلاعات و نیروهای قول امنیتی در رابطه با مطبوعات، رادیو، روشنفکران، فعال دانشجویی که در رابطه با این سیاست های رسمی رژیم در جمعه در دو مورد مشخص مسئله انرژی هسته‌ای و مذاکره با آمریکا کسی خلاف نظر رسمی اعلام شده چیزی رو ننویسه و تحلیل نکنه.
بله،
هم از آخر موارد.
بله، در بسیاری از گزارشات خبری و یا نامه‌های دانشجویان تحت عنوان دفتر تحکیم وحدت یا نامه‌های یا نامه سرگشاده دقیقاً به همین موضوع تاکید کردند.
اما با اجازهتون شروع میکنیم به خوندن گزارش ماهانه که گزارش فروردین ماه قسمت اول این گزارشه.
بله،
در همین قبل از شروع لازم تاکید کنم که این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران که توسط این شبکه گردآوری میشه و نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده، مستمر و برنامه‌ریزی شده است.
بله.
یک، دانشجویان احضار بازجویی. یک، مدیر مسئول نشریه دانشجویی وسمه ارگان کانون ادبی دانشگاه یزد به علت چاپ اشعاری به اتهام عدم رعایت عفت عمومی دانشگاه جهت بازجویی به کمیته ناظر در نشریات دانشجویی دانشگاه یزد احضار شد.
جناب بزرگ، ببخشید، میشه در ابتدا بفرمایید این گزارش ها از چند فصل و چند بخش تشکیل شده و این توضیح رو بفرمایید که بپردازیم به خود
گزارش. ثابت نیستن مثلا مهربندی هاشون،
بله،
ولی میانگینش بین 15 تا 25
بله
در نوسان دانشجویی مطبوعات که خود مطبوعات به 3 قسمت 4 قسمت تقسیم میشه، فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی هستن که بازجویی هاشون هست، دستگیریشون هست، محاکمهشون هست، صدور احکامشون هست، اخبار مربوط به زندانیان سیاسی هست،
بله،
اخبار اجتماعی هست و اعدام شدگان و محکومین به اعدام، قتل‌های مشکوک و قتل مردان توسط نیروهای انتظامی امنیتی.
بله.
البته این تیترهای خلاصه ایه که در رابطه با گزارشات ماهانه میشه مطرح کرد و محور تعداد گزارشات هم خب موردش فرق میکنه. این ماه 85 مورد موضوع حقوق بشر به قول جمع‌آوری و ثبت شده، ماه قبل 105 مورد، ماه قبل از اون 110 مورد، هر ماه بالا پایین داره دیگه. با توجه به اینکه در این ماه 15 روز تعطیلات بوده عملا.
بله، تقریبا همه نشریات داخل ایران تعطیل بودن.
مدیر مسئول نشریه دانشجویی پیام جنبش به اتهام درج مطالب خلاف واقع زیل تفسیر آیه 213 سوره بقره در مطلب تحت عنوان اندرباب پلورالیسم دینی جهت بازجویی به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد احضار شد. شرق 23/1/85. مدیر مسئول نشریه دانشجویی کتیبه به دلیل چاپ بیانیه 5 تن از اعضای شورای انقلاب به اتهام عدم رعایت مصالح و منافع عمومی و توهین به خامنه ای جهت بازجویی به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد احضار شد. شرق 23/1/85. این نامه ای بود که آیان دکتر یزدی، مهندس صحابی، مهندس معینفر، دکتر سردار حسین جوادی و مهندس کثیرایی نوشته بودند در اطلاع وضعیت مملکت که این نشریه دانشجویی یه نمبر از اون چاپ کرده بود و حالا خواستن به اسم توهین به خامنه ای و عدم رعایت مصالح
ملی قتلش.
چهار، مدیر مسئول نشریه دانشجویی ایست به دلیل نقدهای وارده بر فضای سیاسی فرهنگی به زبان طنز جهت بازجویی به کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد احضار شد. شرق 23/1/85. در زمینه این احضارها لازم بدونم یک چیز رو یادآوری کنم، اون اینه که قبلا ظاهر قضیه رو رعایت میکردن، یک شاکی وجود داشت تحت عنوان بسیج دانشجویی نمایندگی ولی فقیه، ولی این بار شاکی خود کمیته ناظر بر نشریات دانشجوییه.
بله، یعنی به این ترتیب حتی یه همچین کمیته ای هم خودش به صورت یکی از ارکانهای مخالفت با آزادی در اومده دیگه.
این کمیته خودش به قول نقش نظارتی داشت که شکایت میکردن داشتید این کنه، حالا خودش قاضی شده دیگه، هم قاضی هم به قول شکی.
بله.
5. شهاب مؤمنی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اهواز و محی‌الدین دشتی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بسفور به اتهام تشویش اذهان عمومی جهت بازجویی به شعبه 7 دادسرای بسفور احضار شدند. ایلنا 22/1/85. به گفته دکتر محمد علی دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر، 16 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ایسنا 25/1/85. 7. مهدی پوررحیم و کمال رضوی سردبیر و مدیر مسئول نشریه دانشجویی سبزندیشان که مدتی قبل به دستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت توقیف گردید، جهت بازجویی به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. ایسنا 25/1/85. 8. مهاد محبوبی صاحب امتیاز نشریه دانشجویی 2.2 به اتهام توهین به مقدسات و مسئولان در کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت به توبیخ کتبی همراه با درجی در پرونده محکوم گردید. ایسنا 25/1/85 نو سید محمود پویا، سید محمد پویای هیبت اللهی دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام ایجاد هیاهو به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شد. ایمنا 29/1/85. در این زمینه هیچ توضیح اضافه ای نیومده بود. اینم از اتهامات جدید ایجاد هیاهو.
یعنی هیچ گونه توضیحی در مورد ایجاد هیاهو داده نشده؟
نخیر، داده نشده و در آیین‌نامه های انضباطی دانشگاه یا قانون مجازات اسلامی و یا سایر قوانین چیزی راجع به هیاهو چیه؟
وجود نداره.
اصلا جرمی به عنوان هیاهو هست، به قولی برهم زدن، تشویش، از اینجور چیزا داریم، ولی هیاهو اینم از اتهامات
جدیده. بله. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد.
ده، به درخواست نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه و به دستور دکتر علیرضا حسین پور سنبولی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مراغه، انجمن ادبی سهند این دانشگاه محکوم به انحلال شد. اتهام این انجمن برگزاری شب شعر به زبان ترکی می باشد. علی مقدم، رضا فرهنگ‌نیا و حامد یگانه‌پور اعضای شورای مرکزی انجمن ادبی سهند توسط مسئولین دانشگاه مورد بازجویی قرار گرفتند. ادوار نیوز 23/1/85. 11. پیمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شد. ایلنا 19/1/85. 12. اخبار بخش مطبوعات. سایت خبری ادوار نیوز در استانهای خوزستان، اصفهان، کرمان و اکثر نقاط کشور به دستور مقامات امنیتی توسط اداره مخابرات فیلتر گذاری شد. ادوار نیوز 12/1/85.
بله.
سایت خبری سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سایت پیام مردم به دستور مقامات امنیتی توسط اداره مخابرات فیلتر گذاری شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 24/1/85. 14. کتاب داستانهای داغ در گرگیرنده 16 داستان کوتاه نوشته علی اشرف درویشیان نزدیک به 3 سال است که در انتظار مجوز پشت درهای بسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانده است. وزارت ارشاد نخستین بار صدور مجوز را منوط به حذف 8 داستان کرد. پس از چاپ کتاب در آلمان صدور مجوز را منوط به حذف 3 داستان نمود. ایرنا 18/1/85.
بله.
15. ابوالفضل وصالی سردبیر روزنامه ندای آذرآبادگان در پی افشای 1 گرانتخاری مستند چند تریلیارد ریالی از منابع بیت المال توسط افراد سرشناسی همچون وزیر سابق مسکن و شهرسازی و مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی تبریز به دستور پاسپورت شعبه 5 دادسرای تبریز دستگیر و روانه زندان شد. ندای آذرآبادگان 29/1/85.
بله.
16. مدیران مسئول نشریات آسیا، دنیا، تپش، دنیای کاراته و اطلاعات پزشکی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر، توهین و افترا با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند. ایسنا 21/11/85. 17. محسن درستکار عضو تحریریه هفته‌نامه توقیف شده تمدن هرمزگان و الهام افروتن مسئول صفحات بهداشت این نشریه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به خمینی، خامنه ای و مسئولان نظام پس از تحمل 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین جهت محاکمه به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. اینا 23185
بله
18 افشین زارعی وبلاگ نویسی که بیش از 13 ماه در بازداشت موقت به سر برد و سپس با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد، مجددا جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شد. اینا 18185. در رابطه با این صدور قرار وثیقه، مشکل بزرگی که برای همه زندانیان سیاسی و مطبوعاتی دانشجویی پیش اومده اینه که وثیقه ها رو میگیرن بعد حاضر نیستن برگردن و مسترد کنن. آقای احمد باطلی از دانشجویان بازداشت شده وقایع تیر ماه 78 به نامه ای نوشتن اسناد مدارک ملکی خانواده که پدرشون برده بودن برای آزادیشون سال 78 مبلغ 20 میلیون تومان هنوز گروگان نگرشن و دادگاه حاضر نیست برگردونن. پس گذشته 7 سال هنوز هم چیه پس ندادن. و این نامه جالبه در رابطه با شکنجه هایی که در دوران بازجویی بسر آقای باطلی اومدن نیروهای امنیتی و اطلاعاتی.
بله.
شکل وحشتناکی شکنجهش کردن، زدنش به قولی چشماشو بسته بودن، سرشو کردن توی دستشوی توالت و نداشتن بشورن حمام بره، صدای مادرشو اووردن یک جوری پخش کردن که این فکر کرده مادرش دستگیر شده، گفتم خواهر مادرتو میاریم بهش تجاوز میکنیم میکشیم، یعنی هر کاری میتونستن چیه
کردن
و اعدام مصنوعی بودن روی یک صندلی تناب نختن گردنش 2 ساعت زیر اعدام مصنوعی بوده. این هم یکی از مشکلات عدیدهیه که در رابطه با زندانیان سیاسی هر از چند وقت یکیشون جرأت میکنه و مسائلی که در زندانها گذشته رو طی یک نامه افشا میکنه در
واقع. حالا شما اگه فرصت کردید یک در جلسات بعدی بیشتر به این موضوع بپردازید.
حتما ما در پس از اتمام گزارش فروردین ما سعی میکنیم در رابطه با این نمونه گزارشاتی که هستش یه مقدار گپ و گفتگوی بیشتری داشته باشیم.
حتما، خیلی ممنون.
19 اجلال قوامی عضو تحریریه هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به خامنه‌ای و ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شد. وی در تابستان گذشته پس از 65 روز بازداشت با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید. ایلنا 29185. فعاد صادقی مدیر مسئول سابق سایت باستاپ به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور جهت محاکمه به شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران احضار شد. ایلنا 29185.
بله.
1. امیر حسین موحدی روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به ریاست قاضی فرجزاده محاکمه شد. تبریز نیوز 8/1/85. 22. مرتضی عطری مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده جهان پزشکی به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار عکس‌های خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب خلاف قانون مطبوعات با شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات، مدعی العموم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شعبه 1083 دادگاه جزایی به ریاست قاضی حسینیان محاکمه شد. ایسنا 16/1/85.
بله.
23. فریدون وردی نژاد مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا با شکایت احمد رسولی نژاد نماینده سابق فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی، سپاه پاسداران قم، قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، نیروی انتظامی فرمانده تیپ سوم مالک اشتر سازمان زندانها و مدیر مسئول هفته‌نامه یال سارات الحسین ارگان انصار حزب الله در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان محاکمه شد. ایلنا 19/1/85.
بله.
دول چهار، مصطفی کزازی مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، تبلیغ علیه نظام، تحریک به تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایلنا 21/85.
علی
25، پروانه خرقانی مدیر مسئول روزنامه جهان اقتصاد به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت شرکت کارگزاری بانک سپه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد. ایلنا 21/85.
بله.
26، عبدالحمید زاهدی مدیر مسئول هفته‌نامه آوای کرمانشاه به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف و افشای اسرار نظامی و محرمانه در شعبه 1083 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسینیان محاکمه شد. 27، مسعود باستانی سردبیر هفته‌نامه توقیف شده ندای اصلاحات به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم در شعبه 1161 دادگاه مجتمع قضایی فرودگاه مهرآباد تهران محاکمه شد. ایلنا 23/1/85. در رابطه با این آقای باستانی لازم به توضیح که ایشون 3 ماه در عراق زندان بودن به خاطر جرائم مطبوعاتی و مجددن این اتهامی که مطرح کردن برای آقای باستانی تحت عنوان شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم، در واقع ایشون سال قبل تابستون در تجمعات اعتراضی که در مقابل زندان اوین و بیمارستان میلاد در حمایت از اکبر گنجی و دکتر ناصر درفشان برگزار شده بود شرکت کرده بودن و اطلاع رسانی به بیر خارج از کشور کرده بودن.
بله.
این کارشون بوده، یعنی در واقع عمل کردن به وظیفه مطبوعاتی خودشون.
بله، در واقع جا برزود اینا از حتی از یک گام یک انسان در جهت آزادی، در جهت حتی انعکاس کوچکترین خبر نمیگذارن و به هر صورت و هر شکل برش داد مشکل و دردسر و بعدم زندان و بازداشت و غیره دارن.
بله، همینطور که میگیم. 28، علی دیرباز مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده تمدن هرمزگان به اتهام اهانت به خمینی با شکایت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی به 20 ماه حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. طبق حکم صادره امتیاز نشریه تمدن هرمزگان نیز لغو گردید. ایلنا 21/85.
بله.
9، نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست روزنامه توقیف شده صبح امروز به اتهام افترا و توهین به محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی خمینی، توهین به علی رایجانی رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و تشبیه وی به سعید امامی، توهین به دادگاه ویژه روحانیت، اهانت و افترا به برخی مسئولان نظام به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. ایلنا 21/85.
بله.
در خاطر از خبرنگاران خبرگزاری کار ایران، ایلنا در ابتدای سال جاری به بهانه کمبودهای مالی و تعدیل نیرو از کار اخراج شدند. بیش از 1/3 نیروهای اخراج شده مرتبط با بخش‌های مختلف سیاسی این خبرگزاری بودند. امروز 21/1/85.
بله.
یا 1، بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی به مدیران مسئول روزنامه ها، هفته نامه ها و خبرگزاری ها باید از انتشار هر گونه تحلیل متفاوت با سیاست رسمی کشور و همچنین هر نوع تحلیلی در رابطه با مذاکرات ایران و آمریکا خودداری کنند. نشریاتی که بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص مسائل هسته‌ای را چاپ کرده بودند از شورای عالی امنیت ملی اخطار دریافت کرده اند. نشر ما 21/1/85. دو، حکم 10 ماه حبس تعزیری مجتبی سمیعی نژاد وبلاگ نویس زندانی در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان قم تایید شد. ایسنا 22/1/85. فکر میکنم تا اینجا کافی باشه، بقیه رو در هفته آینده چه
پیگیری کنیم
میخونم، پیگیری میکنیم خبره رو. و در پایان اسامی تشکلهایی که تحت عنوان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنن و براتون میخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، اتحادیه برای دموکراسی در ایران ایتالیا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی و حقوق بشر سوئیس، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. با تشکر از شما و با آرزوی موفقیت بیشتر تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزاریم و باز هم با تشکر و سپاس از شما که در این گفتگو شرکت کردید و همچنین خسته نباشید به شما و دیگر عزیزان، و با آرزوی موفقیت های روزافزونتون در این راه بزرگ و انسانی. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز و همچنین بخش اول گزارش فروردین ماه نقض گسترده و مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.